دوستان عزیز، سلام. محصول آموزشی که در حال استفاده از آن هستید با هزینه و انرژی زیاد توسط مؤسسه آموزشی زندگی سالم تولید شده و فقط افرادی که بهای آن را پرداخته باشند می توانند از آن استفاده کنند. هر گونه کپی برداری، هدیه دادن و انتشار رایگان آن خلاف موازین اخلاقی، حرام و غیر مجاز می باشد و خانم سودی هروی هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارند. برای تهیه این محصول یا محصولات دیگر می توانید از طریق سایت www.zendegisalem.com و همچنین کانال تلگرام زندگی سالم اقدام نمایید.
خب دوستان، ما داریم وارد یک مرحله بسیار مهمی میشیم، مرحله‌ای که میتونه خیلی سرنوشت ساز باشه و اینکه تعیین بکنه که شما توی این مرحله به شفا نزدیکتر بشید، به آروم کردن و التیام دادن اون زخمتون در حقیقت نزدیک بشید، یا برعکس اتفاقی در این مرحله بیفته که زخمتو نه تنها که همینطور میمونه، حالا هی عفونت میکنه و چندین زخم به این زخم میپیونده و همینطور ماجراهایی که پیشترم براتون صحبت کردم که اگر زخم شما التیام پیدا نکنه چه اتفاقاتی رو در حقیقت تجربه میکنیم. و ما توی این مرحله بیشتر میبینیم که چطور رادارهای ما فعال میشه برای اینکه چه آدمهایی رو به سمت ما بیاره، تجربه ما با آدمها در حقیقت از چه زاویه و از چه منظری، از چه دریچه‌ای باشه تا اونها به ما چی رو نشون بدن. اینجا مرحله‌ایه که یه چیزایی رو میپذیریم، ما یه چیزایی رو به خودمون میقبولونیم، انگار یه چیزایی رو به خورد خودمون میدیم. شما وقتی یک چیزی رو میخورید و میذارید توی دهنتون چی میشه؟ از زمانی که گذاشتی توی دهنت رفت اونجا، مراحل پذیرش بدن شروع میشه دیگه، تا زمانی که معده حذفش میکنه و وارد جریان خون شما میشه و میشه بخشی از بدن شما. خوراک های ذهنی ما هم همینطوره. از زمانی که شروع میکنی به پذیرش بعضی چیزها شروع میشه، کم کم اون خوراک در ما درونی میشه و وقتی درونی شد دیگه ناخودآگاه و غیر قابل کنترل فعالیت میکنه و طرد شدگی هم در خیلی از ماها درونی شده. از اتفاقاتی که توی کودکی داشتیم و بعدها حالا توی نوجوانی ممکنه تجربهش کرده باشیم یا در جوانی طرد شدگی رو تجربه کردیم، ولی بعد از اون طرد شدگی ما یه چیزهایی رو پذیرفتیم و اونها رو درونی کردیم که حالا مستقیم برمیگرده به ارزش‌های ما نسبت به خودمون. درونی کردن دوستان درست مثل یک مهر شکل گرفته است. نمیدونم تا حالا برای شرکتتون مهر سفارش دادید؟ روی اون لوح ساده‌ای که هیچی ننوشته شما یه متن رو به اون در حقیقت کسی که این کار رو انجام میده میدید، اون متن که میخواید همیشه اون مهر رو بزنه و زمانی که مهر رو شما هر جایی یه چیزی روی اون لوح ساده حک میشه. خوب به مثالم توجه کن، همین مثال رو اگه خوب بفهمی کلی از مسائل دیگه تو میتونی حل بکنی، فارغ از اتفاقی که الان اینجا داریم راجبش صحبت میکنیم. اون نوشته روی اون لوح ساده حک میشه و تو این مهر رو به هر صفحه‌ای که بزنی، هر جایی که بزنی، فقط برای تو همونی رو میزنه که تو اون اول دادی روش نوشته. فرقی نمی کنه که تو اینو روی چه کاغذی بزنی، کاغذ سفید باشه، نوشته داشته باشه، نداشته باشه، رو جلد کتاب بزنی، رو دیوار بزنی یا اصلا ببری رو پیشونی یه آدم بزنی، همونو می زنه. پس جواب این سوال که چرا من مدام اتفاقات مشابه رو با آدم های متفاوت تجربه می کنم اینه، چیزی که تو درونی کردی رو روی اون مهر زدی. و حالا تو این مهر رو هی به جاهای مختلف زندگیت میزنی، ولی همون هک شده، همون رو تو تجربه میکنی تو زندگیت. پس مسئله اون آدمه نیست. توی جزیره گنج در مورد این درونی کردن خیلی بحث کردیم، چه در مورد مسائل مالی، چه در مورد مسائل عاطفی، که خب اونجا اصلا بحث رو از ریشه باز کردیم. الان میتونید دوباره برگردید بهش با این آگاهی جدیدی که الان از این دوره گرفتید، دوباره اون مباحث رو مرور کنید. قطعا کمک خیلی بیشتری بهتون میکنه. بنابراین مسئله تو اون آدمه نیست، تو اون طرد شدگی رو درونی کردی، تو اون بیلیاقتی رو درونی کردی و این اون نقطه خطرناک این مرحله است. اینکه تو بعد از اتفاقی که برای تو افتاده چی رو به عنوان یک حقیقت تو زندگیت میپذیری. این پذیرش ما رو میتونه ببره یا به سمت شفا، توانایی دوباره، آغاز کردن دوباره، و برعکس میتونه یه دریچه‌ای باشه برای تخلیه عزت نفستون. یه سوالی پرسیده بودید که اگه این جریان مال چند سال پیش باشه چی؟ باشه. تو وقتی با این روالی که برای تو اتفاق افتاده آشنا میشی، متوجه میشی من چیو درونی کردم. این میتونه به شدت راهگشا باشه. یه نمونه‌ای که براتون مثال زدم در ابتدای این دوره، که اون بچه میره توی اتاقش و پشت عکس خودش مینویسه تو دیگه بدبخت شدی. این یه نمونه درونی کردن توی کودکیه که تو یه اتفاق و تعمیم میدی به کل زندگیت. یه دعوای بین مادر و ناپدری میتونه چیزی رو درونی بکنه که امروز شاهد اتفاقات بعدیش هستیم. مهر اونجا هک میکنه، هی اونجا هم بهش تو استامپ میزنه و هی ما در اتفاقات مختلف زندگیمون شاهد همون چیزی هستیم که این مهره هی به این ور و اون ور زندگی ما کوبیده میشه. پس چرا تمرین مرور کردن رو دادیم؟ گفتیم اگر شما تازه جدا شدید و جدایی رو تجربه کردید که دارید مراحل با ما جلو میایید. اگه مال قبل بوده یا اصلا جدایی نداشتید، این مبحث طرد شدگی، پیدا کردن اون طرد شدگی ها و این روال درونی کردن باز بهتون خیلی کمک میکنه. برای چی؟ برای اینکه تو بر اساس طرد شدگی ها دوباره وارد رابطه نشی، دوباره بر اساس اون فرافکنی ها یک رابطه انتخاب نکنی، تو دوباره توی اون لوپ تکرار شونده نیفتی. و مهمتر این که من توضیح دادم این زخم خوب نشده. تو اتفاقا شاید خیلی بیشتر به کار کردن نیاز داری، چون اون زخم ممکنه الان عفونی شده باشه. پس چه این زخم تازه ایجاد شده باشه، چه این زخم قبلا ایجاد شده، شما باید مراحل التیام زخم رو برید. و این مرحله یکی از مهمترین مراحلیه که تجربه میکنی. اگر نری این زخم، ابتدای دوره توضیح دادم که اگر مراحل زخم رو نری این زخم عفونی میشه و این زخم خود به خود خوب نمیشه. ما توی مرحله درونی کردن در واقع میایم یک تجربه رو به خودمون نسبت میدیم، به حقیقت درونی خودمون نسبت میدیم. میگیم چون رابطه‌ای که من داشتم به اندازه کافی توش خوب نبودم، اون منو ول کرد. چون من در رابطه جنسی با همسرم اونجوری که اون دوست داشت نبودم، این به خاطر اون منو رها کرد. چون من به اندازه کافی زیبا نبودم، به اندازه کافی خوشهیکل نبودم، چون به اندازه کافی پول نداشتم، در مورد آقایون مسئله پول و مسائل مالی و رابطه جنسی اینجا به شدت بولد میشه. چون من عرضه نداشتم نیازهاشو تأمین کنم، منو ول کرد، رفت با یه آدم پولدار. چون من نتونستم اون ماشینه رو براش بخرم، رفت با کسی که اون ماشین رو داشته باشه. و حالا وقتی با فرد صحبت میکنی، با طرف مقابله اون، میبینی که اصلا موضوع این نبوده، اصلا برای اون آدم سر نه این که مهم نبوده، صرفاً به خاطر این قضیه نبوده، کلی مسائل تو این رابطه بوده و به خاطر همین این آدم این رابطه رو ترک میکنه. ولی این آدم چیزی رو داره در خودش درونی میکنه که خیلی ربطی به حقیقت ماجرا نداره. و نکته مهم اینجاست، تو یک اتفاق رو توی این مرحله درونی کردن، یک اتفاق رو ربط میدی به ارزش‌های خودت. مگه وقتی یه آدمی پولدار نیست بی ارزشه؟ بزرگترین سرمایه گذارای دنیا هم یه روزی بی پول بودن یا بی پول شدن، کلی روزای بی پولی داشتن. اگه قرار بود اون روزا اونا بی ارزگی رو درونی بکنن که امروز نمیتونستن بلند شن. و این مثالا رو براتون تو دوره جزیره گنج زدم که وقتی درونی میکنی یه چیزایی رو چطوری تو مسائل مالی داره اتفاق میافته. بنابراین این تعمیم دادن یک اتفاق به کل وجودتون میتونه لطمه هایی بهتون بزنه که شاید به این راحتی ها دیگه جبران پذیر نباشه ها. مثلا ممکنه ناتوانی جنسی پیدا کنید یا این ناتوانی شدیدتر بشه، میرید برای درمانش ولی خوب نمیشه، چون این موضوع یه موضوع روانیه. ناخودآگاه میترسیم از این که نتونم توی این رابطه خوب باشم، به اندازه کافی خوب باشم، و این هر بار نتونستن هی داره عزت نفس شما رو از درون تخلیه میکنه. بنابراین ما با یه تجربه باورهامون نسبت به خودمون داره تغییر میکنه توی این مرحله و این باعث یه خشم شدید نسبت به خودمون میشه، از خودمون عصبانی مدام. بعضی از ماها که مثلا سعی کردیم اون عزت نفس کاذب خودمون رو حفظ کنیم، انقدر نسبت به خودمون ناهوشیار شدیم، متوجه این خشم نسبت به خودمون نمیشیم، ولی اون خشمه چون در درون به وجود اومده بروزاتش رو در بیرون میبینیم، مثل افسردگی، غم و اندوه بیدلیل، بیقراری، استراب دائمی و حالا چیزهایی که از این دست هستش. پس اینجا اون زخم از دست دادن مثل اون غذایی که گفتم دیگه وارد جریان خون شد و اومد وارد تو شد، این طرد شدگی رو ما بخشی از خودمون داریم میکنیم و به خودمون داریم نسبتش میدیم و این باعث میشه کم کم اعتماد به نفس ما شروع میکنه به تخلیه شدن. اعتماد به نفس وقتی که تخلیه شد چی میشه؟ اون اعتماد میره، تردید جاش رشد میکنه، یواش یواش این تردید نسبت به خود وارد اون جریان خونه میشه، میره توی همه ی سلول ها تکثیر میشه و ترس توی گوشت شما رشد میکنه. پس اینجا شاید دلیل بعضی از اضافه وزن ها معلوم میشه، اون ترس شدیدی که در ما شکل گرفته در سالیان طولانی. پس این مرحله خیلی خیلی مهمه، چون اگه نتونی این فرایند و جلوشو بگیری یه عمر مجبوری بدون اعتماد به نفس و با ترس زندگی کنی. درونی کردن چون در عمیق‌ترین فکرهایی که ما با خودمون میکنیم یواش یواش کم کم داره کارشو تو روان ما میکنه، فرایندی که خیلی دوستان مخفیانه و درونی داره به ما آسیب میزنه و فرایند بسیار مضریه. و این اعتماد به نفسی که تخلیه میشه حالا به این سادگی ها بازسازی نمیشه. پس مراقب باشید که در این مرحله دارید چی رو تجربه میکنید و چی رو میپذیرید. چقدر میتونیم حقیقت ماجرایی که اتفاق افتاده رو بدون خودفریبی و دروغ ببینیم، بدون توهم، چون خیلی چیزایی که ما به عنوان حقیقت از یه ماجرایی میپذیریم فقط دوستان توهمات ماست. من بارها با توهمات خودم مواجه شدم و در اتفاقاتی که از ابتداش در کنار اطرافیانم بودم متوجه توهمات اونها هم شدم. که چقدر از یک اتفاق بسیار ساده یه چیزهایی رو درونی کردن. چرا؟ چون اون توهمه وجود داره. در حالی که خودم هم واقعا وقتی فکر میکنم میبینم یه روزای خیلی سفت و سخت وایساده بودم و فکر میکردم این درسته. پس اون موقعی که سعی میکنیم حقیقت رو بپذیریم، اون زمان تحول رخ میده، فرایند شفا اونجا فعال میشه. وقتی شما اتفاقات رو به هویت خودتون مرتبط میکنید و درونیش میکنید، یه اتفاقی که میفته اینه که همش احساس شرمندگی داری. چرا نتونستم اون رابطه هر رو نگه دارم؟ چرا نتونستم هیچ وقت موفق بشم؟ ما اصولاً از ارتباطمون، از ازدواجمون، از زندگیمون میایم یه داستان میسازیم که این داستانه بر اساس حقیقت شکل نگرفته، بر اساس توهمات ما شکل گرفته. کدوم توهمات؟ همون توهماتی که درونیش کردیم و بعد خودمون اون داستانه رو باور میکنیم. حالا شروع میکنیم به زندگی کردن، حالا شروع میکنیم تک تک اون داستان رو هی برای خودمون تعریف میکنیم، برای دیگران تعریف میکنیم، داستان پردازی میکنیم و این داستان پردازی ما رو میبره توی توجیه ها. هی توجیه میکنیم، من اون کارو کردم، این کارو کرد. قدرت تشخیص حقیقت از توهم ازمون میگیره. داستان پردازی این کارو با ما میکنه. انقدر میریم تو در توی یه داستان میشیم، انقدر پیچیده میشه موضوع، دیگه نمیتونم بفهمم حقیقت ماجرا چی بود. حالا خوبه که اینجا بدونید که اصلا چرا ما ناخودآگاه این داستانها رو میسازیم؟ چون اینها یه ساختار دفاعی هستن برای ذهن ما. از چی دفاع میکنه؟ از دردهای گذشته ما. یادتونه بهتون گفتم که اینجا این زخم با زخمهای قدیمی ما داره مخلوط میشه. اینا توی همدیگه میریزن. این زخم راهش رو برای رابطه پیدا کردن با زخمهای دیگه داره باز میکنه. اون ارتباط رو برقرار میکنه و گفتیم اینه که داره درد و خیلی زیاد میکنه. و حالا ما انقدر تو داستان خودمون تسخیر میشیم که اصلا مدام میریم میپیچیم توی اتفاقاتی که رخ داده. و این خیلی مهمه. وقتی که تو اون داستان تسخیر میشی، همین کاری رو میکنه که اگه یادتون باشه من برای تمرین اول براتون توضیح دادم، گفتم سعی کن توی زمان حال باشی، چون تمام اون اتفاقات و عقده هایی که در درون ما هست سعی میکنن ما رو با توی گذشته نگه داشتن کنترل کنن. عقده گفتیم خودش یعنی چی؟ یعنی گذشته. وقتی ما اسیر داستان پردازی های خودمون میشیم، عملا دوباره توسط همون توهماتمون داریم کنترل میشیم. پس برای اینکه بتونیم داستان ها رو بشکنیم، باید مرز بین حقیقت و توهم رو پیدا کنیم. حقیقت چیه؟ حقیقت دیدن اتفاقات زندگی بدون هیچ قضاوتی. این رخ داده، این اتفاق رخ داد، بدون اینکه تفسیری روش بذارم، بدون اینکه قضاوتی روش بکنم. توهم چیه؟ توهم اون داستانیه که ما بر اساس توجیه احساسات التیام نیافته گذشته خودمون داریم خلق میکنیم. بر اساس عقده هامون، بر اساس کامپلکس هامون میایم یه داستان خلق میکنیم. وقتی یه نفر شما رو ترک میکنه، حقیقت اینه. همسر منو ترک کرد. اونی که تو به عنوان توهم درونیش میکنی چیه؟ همسرم منو ترک کرده چون من دوست داشتنی نیستم. همسرم منو ترک کرده چون من آدم بدی هستم. من خشممو نمیتونم کنترل کنم. من سرش داد و بیداد میکنم. حقیقت، همسرم به من پول نمیداد. این یه حقیقت، به من پول نمیداد. چیزی که من دارم درونیش میکنم چیه؟ من چون لیاقت احترامو ندارم به من پول نمیداد. ممکنه حالا تو ظاهرم بگی بیشور به من پول نمیداد، به من احترام نمیذاش، ولی اونی که داری تو درون خودت درونی میکنی اینه: من چون ارزششو نداشتم نمیداد، چون من لیاقت احترامو ندارم به من احترام نمیذاشت. یه حقیقت دیگه: همسرم به من اعتماد نداشت. من چیو درونی میکنم؟ منو قابل نمیدونست، منو بی ارزه میدید، نمیتونست به من اعتماد کنه، نمیتونست اعتماد کنه که من میتونم از پس کارا بر بیام. به خاطر همین به من اعتماد نمیکرد. بچه شما ممکنه تو درسش مشکل پیدا کنه. حقیقت اینه، الان بچه من تو درسش مشکل پیدا کرده. توهم چی میگه؟ چون ما از همدیگه جدا شدیم این بچه آسیب دید، یه عمر دیگه بدبخت شد. یه عمر بدبخت شد، این دیگه بچه نمیتونه بلند شه. ببین، بعد از جدایی تا زمانی که ما داریم وقایع رو مرور میکنیم، اتفاقات رو بررسی میکنیم، اینکه من چی گفتم، اون چی گفت، چه اتفاقاتی رخ داد، مرور کردن اشکالی نداره، چون این مروری بر منه که من چه کردم، من چه مسائلی دارم. واقع بینانه، نه برچسب زدن. ولی اونجایی که تو به یه جنبندی میرسی و سعی میکنی اون جنبندیه رو درونی بکنی، اینجاست که خیلی مهمه. چیو داری درونی میکنی؟ من قابل دوست داشتن نیستم، من لیاقت محبت رو ندارم، من ارزشش رو ندارم، من بدم. نمیدونم، چیزایی که من بارها تو کامنت ها دیدم که یه آدمی در این حد از خودش متنفر میشه و دیگه هیچ ارزشی رو نمیتونه توی خودش ببینه. میگه من هیچ نکته مثبتی در خودم نمیبینم. این ناشی از چی؟ اون درونی کردن است. ما از یه سری سلسله اتفاق رسیدیم به یک سلسله نتیجه گیری. ما از وقایعی که اتفاق افتاده نتیجه گیری میکنیم و اون نتیجه گیری رو درونی میکنیم. این که یه نفرم که حالا حاضر شد با اون عصبانیت من، با اون خشم من، با اون خودخواهیای من بخواد زندگی بکنه، اینم رفت. ما درونی کردن رو به واسطه قدرتی که به طرف مقابلمون توی درون خودمون میدیم داریم انجامش میدیم. ما اصولا فکر میکنیم کسی که قدرت ترک رابطه رو داشته، پس حتما اون قوی تره که تونسته بره. ناخودآگاه احساس میکنیم پس من ضعیفتر بودم. هر چقدر که حال شما خیلی نزار باشه، این قضیه بیشتر اتفاق میفته که ما احساس میکنیم من ضعیفتر از اونم. و گفتم براتون که ما اصولا نسبت به طرد کنندگان خودمون این داستانو ممکنه داشته باشیم توی این مرحله که احساس کنیم اون خیلی از من بالاتره، اون خیلی از من برتره، اون خیلی فوق‌العاده است. به خصوص اگر عزت نفس ما کم باشه، اینجا ما به شدت دچار بحران هویت میشیم. وقتی ما عزت نفسمون پایینه، با یه طرد شدگی سریعاً احساس بی‌ارزشی میکنیم. احساس میکنیم قدرتی نداریم که بتونیم با اون قدرت، با این داستان مقابله کنیم. و این باعث میشه توی این مرحله اصلا احساس خوبی نسبت به خودتون نداشته باشید. ولی اینو اینجا بهت بگم که ببین، هر اتفاقی که برای تو افتاده، هر چقدر که دردناک بوده، هر چقدر که سخت بوده، بی دلیل رخ نداده. هدفی پشتش بوده، یک هدفی داشته که این هدف همیشه، در حقیقت ما یه هدف کلی برای زندگیمون داریم که اون هدف رشد ماست. و تمام اتفاقاتی که میفته اتفاقاتیه که یه هدفی داره که اون هدف در گرو این هدف بزرگه است، رشد ما. پس تمام اتفاقاتی که ما تجربه میکنیم مال اونه. قرار من تو این تجربه بزرگ بشم، پس تا میتونی توی این ماجرا سعی کن قوی بشی، وگرنه مجبور یک عمر هزینه ضعیف بودن تو پرداخت بکنی. به خودت بگو من باید رو به جلو حرکت کنم و حرکتم بکن. دبی فورد خیلی جالب میگه، میگه که من از جدایی پدر مادرم خیلی ناراحت بودم، خیلی قصه میخوردم و خیلی داستانا داشتم، ولی الان که دارم توی خودم بررسی میکنم میبینم جدایی پدر مادرم و حتی طلاق خودم برای اون سفری که من باید تو این جهان میرفتم لازم بوده. چرا؟ چون ریشه های درونی منو به من نشون داد. و این از یه بلوغ میاد دوستان. ما زمانی که تون تجربه هستیم اینو متوجه نمیشیم، وقتی بالغ میشیم اینو میفهمیم. میگه آقا من متوجه شدم فکرایی که میکنم، دردایی که میکشم، رفتارهایی که میکنم، همش ریشش توی اون زخمهای درمان نشده منه. و یه چند تا جمله جالب داره که براتون میخونمش. میگه خرد هستی که در درون ما وجود داره میدونه که برای در آغوش کشیدن شکوه وجودمون دقیقاً به چه چیزی نیاز داریم. میگه هر کدوم از ما برای رشد و تکامل خودمون نیاز داریم که اون شکوه بی همتامون که در درون ما رمزگذاری شده رو بهش برسیم. و میگه که این رمز با اطلاعات حیاتی و مهمی که در بر دارد ما را به شگفت‌انگیزترین تجلی وجودمان راهنمود میکند. خرد هستی ما را هدایت میکند که به درستی مناسب ترین افراد را به سوی خود بخوانیم تا رویدادها و احساساتی را که برای آگاهی از والاترین تجلی وجود خود نیاز داریم با آنها تجربه کنیم. بعد میگه آقا من فهمیدم هر چقدرم اون ازدواج برای من دردناک بود، اذیت کننده بود، آزارم داده بود، اون آدم باید میومد تا منو ناخودآگاه به اون زخمای دوران کودکیم وصل کنه. میگه آقا من متوجه شدم این آدم اومد تا چیزایی که من میخوام و به من نده، تا منو ناامید بکنه، من احساس بیچارگی بکنم، تا اون پوسته دفاعی که روی زخم منو گرفته بود نمیذاشت باز بشه و من ببینم اون زیر چه خبره رو پیدا کنم. یادتونه در مورد اون زخمهای کودکی گفتیم که اینا زخمهای اصلی هم و زخمهایی که ما الان تجربه میکنیم اینا همه وصلی میشن به اون زخمها و اونها در اصل دارن درد این تجربه رو تا این حد زیاد میکنن و اتفاقا خیلی از همین زخمهاست که چون دیده نشده داره کار خودشو میکنه اون زیر، اون پوسته دفاعی روش کشیده شده، ما نمیبینیم ولی تأثیرش، عفونتش، اتفاقاتی که اون زیر داره میفته توی زندگی ما بازتاب میشه و ما نمیدونیم ریشش چیه، دلیلش چیه که من اینها رو تجربه میکنم. پس اینجا میگه که پس ما باید اونها بیان توی زندگی ما تا ما با اونها اینها رو تجربه بکنیم. پس میتونیم بگیم که اصلا خیلی از رابطه های ما میان که ما رو به یه شناختی از خودمون برسونن، مثل خیلی از بچه های زندگی سالم که میگن ببین من برای اومدن اون آدمه، برای اینکه اگه اون برگشت من یه آدم خیلی فوق‌العاده شده باشم شروع کردم، یا من احساس کردم یه مشکلی دارم اومدم رابطه‌مو درست کنم، ولی الان من کجا و اون آدمی که برای اون رابطه گریه میکرد و زجه میزد کجا؟ بنابراین دوستان الکی اتفاقات در زندگی ما رخ نمیده. هرچی رابطه عمیق‌تر باشه دردش بیشتره، هرچی درد یه جدایی عمیق‌تر باشه شفای بعد از اون هم برای تو بزرگتره، چون اون خلأ تو بزرگتره. یادتونه اول بحث در مورد یک خلأ براتون صحبت کرده بودم؟ هرچی خلأ تو بزرگتر باشه ظرف تو برای دریافت موهبت‌های بعد از جدایی بزرگتره. و ما هیچ وقت نمیدونیم چی برامون بهتره. همیشه فکر میکنیم چیزی که الان دوست داریم اگه بیاد اون خوبه. ولی ما نیاز به یه چیزی داریم که الزاماً شاید به معنای خوب بودنش توی زندگی ما نباشه. خیلی از آدم‌ها تازه بعد از جدایی میفهمن من باید چه چیزایی رو یاد میگرفتم و نگرفتم. ما تازه میفهمیم انقدر اون داروی رابطه ما رو گرفته بود. الان که به خودمون اومدیم انگار احساس میکنیم عقب موندیم. تازه بعد از رفتن اون آدم میفهمی کی هستیم. یا شاید شما 10 سال با یه آدم حمایتگر زندگی کردی، اصلا نیازی به استقلال نبوده. تو هم همیشه در کنار اون آدم قوی احساس ضعیف بودن داشتی. در کنار اون آدمی که همه نیازهای تو رو تأمین میکنه، تو احساس میکردی هیچ وقت نمیتونی قوی باشی و اصلا از خودت همچین تصوری نمیتونستی داشته باشی. برای همینم همیشه فکر میکردی اگه این بره من میمیرم. رفت و تو دیدی نمردی. گرچه که شاید خیلی سخت گذشته ها، واقعا سخت میگذره دوستان، ولی در نهایت تو زنده موندی و حالا تو داری یه تصویر دیگه ای از خودت میبینی که حتی خودت هم از خودت نمیدیدی، چه برسه به اطرافیانت. یکی از دوستان تو دستاورداش داشت میگفتش که من کم کم شروع کردم، آروم آروم کسب و کار خودم رو راه اندازی کردم. گفت خیلی با ترس و لرز پاهام میلرزید، ولی به خودم گفتم به خاطر بچه هام باید بتونم. ولی الان بعد از گذشت 3 سال این زن یکی از زنهای بسیار پردرآمد ایرانه و توی وایسش گفت من به این تبدیل شدم. من در کنار همسرم 10 سال این نبودم، من خودم رو تبدیل کردم، کسی از درون من متولد شد. پس هیچ وقت نمیدونیم چی واقعا بده و چی واقعا خوبه.